بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 185 سطر اول. و اما المحمولات الذاتیت و من العوارض فی هذه الموضوعات فانها هی المطلوبه کما قلنا مرارا. در این فصل دهم قرار شد درباره مبادی و موضوع و مسائل بحث کنیم. درباره مبادی و موضوع بحث مختصری رو گذروندیم، حالا درباره مسائل میخوام بحث کنیم. مسائل مرکبند از موضوع علم و محمولاتی که عوارض ذاتی هست، یا مرکبند از نوعی از موضوع علم و محمولات ذاتی. علی حال در مسئله چه موضوعش همون موضوع علم باشد، چه مرتبط به موضوع علم و از مصادیق موضوع علم باشد، مهم اون عوارض ذاتی است. میتونیم بگیم بحث ما در این علم در مسئله است، میتونیم بگیم بحثمون در عوارض ذاتی موضوعه. ارزش یکیه. الان در اینجا بحث در محمولات ذاتی یا به تعبیر دیگه عوارض ذاتی موضوعه و عوارض ذاتی موضوع جزی از مسئله هستن که ما در اینجا خود مسئله حسابشون میکنیم. خب حالا درباره این بحث میکنیم که عارض ذاتی موضوع رو میتوانیم به عنوان اصل موضوع یا به عنوان مصادره بپذیریم، یا اینکه محمولات ذاتی در علم باید مورد استدلال واقع بشند به عنوان اصل موضوع یا به عنوان مصادره پذیرفته نشند. می فرماید که محمولات ذاتیه که همون عوارض ذاتی موضوعاتند و در واقع تشکیل دهنده مسائلند، اینها رو نمیشه به عنوان اصل موضوع یا به عنوان مصادره در علم پذیرفت. اونها رو باید در علم اثبات کنیم، چون مسئله علمند و علم به خاطر اثبات همین مسائل اصلا تدوین شده. معنا نداره که ما این مسائل رو به این اعتبار که در جای خودش ثابتند، یا مثلا ما با حسن زن قبولشون میکنیم، مطرحشون کنیم. اونا باید اثبات بشند. مسئله علم احتیاج به این داره که اثباتشون کنیم، برشون برهان اقامه کنیم. مگر بله، فقط حق داریم که اگر این محمولات از نظر تصور مخفیند، حق داریم در ابتدای علم اونها رو تعریف کنیم و حدشون رو بیاریم تا متعلم اونها رو تصور کنه. قبل از اینکه به اثبات اونها للموضوع برسیم و مسئله رو تشکیل بدیم، باید آشنا باشیم با اونها، یعنی معناشون رو بدونیم. پس در ابتدای علم این محمولات رو اگر احتیاج به تعریف داشته باشن تعریف میکنیم، و تو علم اونها رو برای موضوع اثبات میکنیم. در اثباتش اعتماد نمیکنیم بر برهانی که ممکنه در جای دیگر آورده شود، بلکه برهان رو تو همون علم میاریم. اما اگر دیدیم این محمولات از نظر معنا و حد آشنا هستند، روشنند، ابهامی درشون نیست، تکلف هست که اونها رو تعریف کنیم، یعنی زحمت بیجا کشیدنه. نمیگیم اشکال داره، تعریف میکنید، ولی زایده و ارزش علمی نداره، یه زحمت بیهوده است. توضیح واضحات. چند تا مثالم برای اون محمولاتی که معناشون روشنه ذکر میکنند. میگن در اون جور محمولات میتونید این چنین بگید معنا واضحه، یا معنا در فلان جا واضح شده. ممکنه است در یه جایی مثلا معنا رو واضح کرده باشن، دیگه شما احتیاج به ذکر معنا به صورت مجدد نداشته باشید. بعد از این بحث در محمولات ذاتیه بود که مختصر مطرح شد. دو مرتبه اشاره به این مباحث خواهد شد. بعد از این که بحث در محمولات ذاتیه تموم میشه، باز ابن سینا به بحث در مبادی، بعدم در بحث درباره همین محمولات میپردازه و بحث در موضوعات هم در آینده مطرح میکنه. یعنی تقریبا بحث به تفصیل بیشتری تکرار میشه. شاید هم اسمشو تکرار نذاریم که بگیم مطالبی قبلا ذکر شد، مطالب جدیدی الان ذکر میشه. حالا احتمال هم داره مثلا یه جزئیاتی درش تکرار شده باشه. صفحه 185 این سطر اول و عمل محمولات و ذاتیه. بعد از اینکه درباره مبادی بحث کردیم، درباره موضوع بحث کردیم، حالا جا داره که درباره محمولات ذاتیه موضوعات که همون عوارض ذاتی موضوعاتن بحث کنیم. و اما محمولات ذاتیه که عبارتند از عوارضی که در این موضوعات حاصلند، من العوارض رو بیان محمولات ذاتیه گرفتیم. محمولات ذاتیه عوارضی هستند در این موضوعات. این موضوعات یعنی موضوعاتی که بحثشون رو گذروندیم. حالا میخواد موضوع علم باشد یا انواع موضوع علم باشه، بالاخره موضوعات یعنی موضوعات مسائل. حالا موضوعات مسائل میخواد این همون موضوع علم باشه یا جزئی از اون جزئیات موضوع علم باشه یا حتی عارض ذاتی اون موضوع علم باشه، این همه میتونن موضوع مسئله قرار بگیرن. حاضر الموضوعات یعنی موضوعات مسائل. اما محمولات ذاتیه فإنها هی المطلوبه، اینها مطلوبه در علم و باید اثبات بشن، باید برهان برشون اقامه بشه. مطلوب رو ما باید اثبات کنیم، نمیتونیم به اصل موضوع یا مصادره یا امثال ذالک اکتفا کنیم کما قلنا مرارا. چون مطلوبن باید اثبات بشن. فلا یمکن ان یوز وجودها علی سبیل اصل موضوع این او مصادرته، ممکن نیست وجود اونها رو وضع کنیم و قرار بدیم تو علم به صورت اصل موضوع یا به صورت مصادره، یعنی بدون اقامه برهان، بلکه حتما باید اقامه برهان بکنیم تا این مطلوب اثبات بشه. نمیتونیم اعتماد نمیتونیم به عنوان اصل موضوع یا به عنوان مصادره بیاریم. اصل موضوع و مصادره هر دو عبارتند از چیزی که در جای دیگر اثبات میشوند، منتها اصل موضوع با شک، با شک شنونده همراهه، مصادره با خوشبینی شنونده نسبت به گوینده همراهه. این یه تفسیر برای مصادره است که مصادره با اصل موضوع از این جهت فرق داره که مصادره با خوشبینی تلقی میشه، یعنی شک توش نمیاد، اما اصل موضوع با شک همراهه. هر دو در این امر شریکند که در جای خودشون اثبات میشن. اما برای مصادره یک معنای دیگری هم ممکنه فرض کنید که مصادره رو با اصول متعارفه یکی کنیم. اصول متعارفه همون بدیهیات هست، اونا اصلا احتیاج به اثبات ندارن. حالا شاید کسی اطلاق مصادره بر اونها بکنه ولی رائج نیست، اگرچه بعضی جاها به نظرم میاد من دیدم که بر اصول متعارفه هم اطلاق مصادره شده، الان دقیق یادم نیست. ولی اصول متعارفه همون بدیهیات هن، اصلا احتیاج به استدلال ندارند، که در علم دیگر که در این علم. ولا على سبیل البیان قبل البرهان علیها. الف لام البیان، الف لام بدل از مضاف الیه، و مضاف الیه ضمیر مؤنث است که مرجعش با مرجع علیها یکیه. لا علا سبیل بیانها قبل البرهان علیها، ضمیرام همه برمیگرده به محمولات ذاتیه. لا علا سبیل این، لا علا سبیل بیان این محمولات ذاتیه قبل البرهان بر این محمولات ذاتیه. خب این ولا علا سبیل عطف بر کجاست؟ در نسخه ای که نسخه امام این چنینه ولا داره، در یه نسخه دیگه لا داره بدون واو. من هر دو نسخه رو معنا میکنم، اما این نسخه خودم که با واوه عطفش میگیرم بر لا یمکن. لا یمکن ان یوزع وجودها علی سبیل اصل موضوع یا علی سبیل مصادره ولا علی سبیل بیان قبل البرهان. خب سوال میشه بیان قبل البرهان همون اصل موضوعه یا مصادره است؟ چه فرقی میکنه که ایشون به صورت عطف جدا میکنه، میگه نه علا سبیل اصل موضوع یا مصادره و نه علا سبیل بیان قبل البرهان؟ به هیچ کدوم از دو نب حق نداریم این محمولات رو در علم وضع کنیم. و سوال میشه نحوه دوم چه فرقی با نحوه اول داره؟ نحوه اول اصل موضوع یا مصادره است، نحوه دوم بیان قبل البرهان بیان قبل البرهان یا اصل موضوع یا مصادره است؟ جوابی که میدیم یکی از دو جوابه. یک جواب اینه که ذکر عام بدل خاصه، یعنی اصل موضوع تنها گفت، مصادره رو تنها گفت، حالا هر دو رو با هم میگه بعد سبیل البیان قبل بحان، یعنی به نحو مجمل، به نحو اجمال، بدون اینکه تعیین کنیم که بیان قبل البرهان چگونه است، حق نداریم بیان قبل البرهان درباره محمولات بیاریم. حالا چه بیان قبل البرهان به نحوه اصل موضوع باشه که به نحوه مصادره باشه. و این شدنیه که گاهی تعیون ها رو میگن، میگن اینطوری نباشه اینطوری نباشه، و بل جمله یه معنای عامی میارن که همه اون تعیونات قبلی رو شامل میشه، میگن اینطوری نباشه. این یه امر رایجیه که ابن سینا میگه به طور خلاصه بیان قبل البرهان نباشه. حالا میخواد بیان قبل البرهان به صورت اصل موضوع باشه یا به صورت مصادره باشه. این یه معنا که معنی بدی نیست برای عبارت. عام بدل خاصه، مجمل بدل معینه، معینات ذکر میکنه، بعد علل اجمال به طور مختصر تمام معینات رو توی کلی میاره. اینجا این کار کرد. یه معنای دومی هم داریم با این بابا که با بابم باشه، همین نسخه خودمون. لا علا سبیل البیان قبل البرهان یعنی اینطور نباشد که ادعا بکنیم بیان بکنیم این محمولات رو، نگیم برهانش در جای دیگر، همینجا بخوام برهان بیاریم ولی برهانش رو تأخیر بندازیم، بیان قبل البرهان داشته باشیم. ببینید یک بار اینطوری میگیم بیان میکنیم محمولاتو، برهانشو میگیم جای دیگه جای خودش. حالا محمولاتو میاریم نمیگیم برهانش در جای خودش، برهان باید همین تو همین علم بیاد، چون این محمولات مسائل همین علمن، جا داره که برهان تو همین علم مقام بشه. نمیگیم برهان جای دیگه، برهان همین جا، منتها بیان میکنیم به صورت ادعا تا بعدن در فرصت مناسب برهانشو جمعی علم بیاریم. ایشون میگه اینم نمیشه، مسئله رو مطرح میکنی باید برهانشو کنارش بذاری، نمیتونی بگی برهانشو در همین علم میارم مصادره نمی کنم، اصل موضوع نمیگم، تو همین علم میارم. و اما مثلا صبر کن تا بعدم. بله، اگر دیدی که برهانش متوقف است بر مسئله دیگر از مسائل علم، میتونی ابتدا اون مسئله رو بیاری که موقفن علیه، بعدن این مسئله مورد نظر تو بیاری که دیگه برهان رو حواله ندی، همینجا برهان اقامه کنی، بگی مقدمات برهان رو قبلا گفتم، حالا میرم برهان مسئله. میتونی هم بگی که مثلا من مسئله فلان رو که مقدمه این مسئله است به خاطر جهتی تأخیر انداختم، اون باید بیاد تا من بتونم برهان اقامه کنم، صبر کن اون مسئله بیاد که مقدمه برهان منه، بعدا برهان اقامه کنم. اینم شدنی، اشکال نداره. ولی به این صورت که بیان بیاری به صورت قبل البرهان و حوالم ندی جای دیگه، فقط بگی بیان میکنم، ادعا میکنم، برهانم در جای دیگه نداریم، باید همینجا بیارم، ولی بی عذر بیانشو تأخیر میدازی، برهانشو تأخیر میدازی. این شدنی نیست. اینم یه معنی دیگری برای لا علی سبیل البیان قبل البرهان علیه هاست، که این بیان یه خورده پذیرشش شاید سخت باشه، اما بیان اول پذیرشش خوبه. سخت باشه یعنی گفته میشه که خیلی گفتن نداشت، البته درسته، حرف خوبیه، اما خیلی گفتن نداشت. اگرچه را کسی هم خواست بپذیر عرض میکنم، عیبی نداره، این بیان دومیست. برای این عبارت باطل نیست، شاید حالا بیان اول ترجیح داده بشه، شاید هم سلیقه ای بگه بیان دوم ترجیح داده. من هر دو بیان رو گفتم دیگه، این به اختیار خود شماست. این در صورتی بود که باب بیاریم، اما اگه باب نیاییم، نسخه ای که در پاورقی اشاره میکنه اون رو معتبر بدونیم. عبارت اینطور میشه: نمیتونیم محمولات رو به عنوان اصل موضوع یا مصادره قرار بدیم. به شرطی که علی سبیل البیان قبل البرهان نباشد. و الا اگر علی سبیل البیان قبل البرهان باشه اشکال نداره. یعنی اینطوری بگیم که ما این مطلوب رو که تو این مسئله تر کردیم در جای خودش هم اثبات کردیم و اینجا هم اثبات میکنیم. الان من این مطلب رو به عنوان بیان قبل البرهان میگم، بدونی که اصل موضوع قرارش بدم یا مصادره قرار بدم، در ذیل مسئله اثباتش خواهم کرد. یعنی من این بیان رو خواهم گفت، بعدم شاید فواید این بیان رو، مسائلی که بر این مسئله مترتبه، ذکر بکنم، آخر سر برهان رو برش خانه میکنم، برهان رو حواله نمیدم به جایی دیگه، برهان رو همین مسئله میارم که جاش هم همینجاست. ایشون میگه اگر خواستی نمیتونی محمولات رو به عنوان اصل موضوع یا مصادره بیاری، اما به شرطی که علی سبیل البیان قبل البرهان نباشه. اگر علی سبیل البیان قبل البرهان بود، یعنی آوردی این مطلب رو، این محمول رو، این عرض ذاتی رو آوردی، اثباتش نکردی، بیان قبل به عنوان بیان قبل البرهان گذاشتیش، حالا چه عنوان اصل موضوع بهش بدی چه ندی، ولی آماده بودی که بعداً برش برهان اقامه کنی، این اشکال نداره. ولی اگر علی سبیل اصل موضوع گفتی، علی سبیل مصادره گفتی، ولی علی سبیل البیان قبل البرهان نبود، خاصی برهانش حواله بدی، اون جایز نیست. پس جایز نیست به عنوان اصل موضوع یا به عنوان مصادره محمول رو وضع کنی و طرح کنی، اما به شرطی که علی سبیل البیان قبل البرهان نباشد. اگر علی سبیل البیان قبل البرهان نباشه جایز نیست، اما اگر علی سبیل بیان قبل البرهان باشه اشکال نداره. یعنی میگی من این مطلب رو بیان میکنم به عنوان بیان قبل البرهان، در ذیل مثلا برهانشو میارم، اون عیبی نداره. این در این صورت شما برهان رو حواله ندادی به جای دیگه، اشکالی نداره. پس اگر واو هم نباشه این عبارات رو میتونی معنی کنی به این بیانی که هست. این نما توز فی فاتحت صناعه حدودها این کانت کفیت الحدود. خب قرار شد که اثبات محمولات ذاتیه برای موضوعات به جای دیگه حواله داده نشه و در همون علم این اثبات انجام بگیره، چون این محمول مطلوبه و مسئله است و بر مطلوب و مسئله باید برهان اقامه بشه تا این مطلوب اثبات بشه. پس اثبات به جای دیگه نباید حواله داده بشه. اما تعریف چی؟ میخوام این محمول ذاتی رو یا این عارض ذاتی رو تعریف کنیم. میفرماد اگر خواستی تعریف کنی باید ببینی احتیاج به تعریف داره یا نه. اگر احتیاج به تعریف نداره تکلف تعریف کردن چون کار زایدیه، نمیگیم اشکالی داره ولی کار زایدیه. اگر احتیاج به تعریف داره تعریفشو بیار اول علوم بیار. اول علوم یعنی یا اول علم بیار یا اول هر مسئله ای. مثلا در بعضی کتب ریاضی ملاحظه میکنید که در ابتدای یک مقاله مقدمه ای ذکر میشه، تو اون مقدمه اون اموری که باید تعریف بشن و در این مقاله مورد بحث قرار میگیرن اون امور تعریف میشن، بعد اون طرف وارد مقاله میشه از اون امور به عنوان محمولات استفاده میکنه بدون این که دیگه به تعریف اشاره کنه، تعریفش رو اول وقت گفته، دیگه احتیاج به تعریف نداره. گاهی این چنینه در اول مسئله، در اول مقاله، گاهی هم در اول علم. شما تعریف این محمولاتی که تو این مسائل میخواهید برای موضوعات اثبات کنید میارید، اما به شرطی که این محمولات احتیاج به تعریف داشته باشن. اگه احتیاج به تعریف ندارن میتونید تعریف نکنید، یا اگر در جای دیگه تعریف شدن میتونید حواله بدید بگید در جای دیگه تعریف شدن. ولی اگر جای تعریفشون همینجاست در ابتدای علم یا در ابتدای مسئله یا در ابتدای مقاله تعریف کنید. انما توزه یعنی منحصراً وضع میشود به عنوان اصل موضوع در فاتحه صناعه، یعنی در ابتدای علم، حدودها یعنی حدود این محمولات ذاتیه و تعریف اینها میاد، اما به شرطی که امکانت خفیت الحدود. اگر این محمولات خفیت الحدود باشد وقت احتیاجی به تعریف داریم تعریفشون رو در اول صناعت میاریم. از شدم اول صناعت شاید رایج باشه و الا منحصرا اینطور نیست. اول مقاله میتونید بیارید، اول مسئله میتونید. شاید منظور ایشون همین مطلقه، گفته فاتحه صناعت یعنی ابتدای هر قسمت ولو اینکه ابتدای مقاله باشه. و اما این کانت یعنی این محمولات ذاتیه ظاهرت الماهیه، اگر این محمولات ذاتیه ظاهرت الماهیت باشد یعنی حدش و معناش روشن باشه، اثباتش برای موضوع برهان میخواد و روشن نیست، اما حد و ماهیت و ذات و معناش روشنه. اگه اینطور باشه مثل مصابات زائد ناقص و معاش و هزارک در علم هندسه فرو و مالام یا چه کلف وز ازالک، زحمت وز این حد کشیده نمیشه. این لم یا چه کلف اشاره داره به این که اگر هم حد این امور رو آوردی تکلف، اگر نیاوردی به تکلف ننداختی خودتو، ولی اگر آوردی متکلفانه عمل کردی. در هندسه مصابات زاید و ناقص محمول قرار میگیرند. مثلا گفته میشه این شکل با اون شکل مساوی است، این سطح با اون سطح مساوی است، یا این یکی زاید اون یکی ناقصه. این تساوی دو سطح، تساوی دو خط، تساوی دو حجم یا زیاده یکی و نقص دیگری، اینا مطالب واضحه، محمولات روشن نیست به تعریف ندارن و معاش بازاری. ولی ظاهرت الماهیه بودن به معنای این نیست که حتما بدیهی باشه. ممکنه بدیهی باشن، ممکنه در یه جای دیگه بیان شده باشن. یعنی ممکنه بیان باشن، ممکنه هم از مبین باشن. علی حال ظاهره کسی که وارد هندسه میشه مساوات و زیاده و نقیصه رو میدونه. حالا یا مساوات و زیاده و نقیصه و امثال ذالک جز بدیهیات هن، یا اگر جز بدیهیات نیستن یه جا برش تعریف شده هن. و این آشناس با اینو، با این الفاظ و با این معانی. پس ظاهرت الماهیت منحصر نیست به اینکه حتما بدیهی باشن، بلکه میتونن بدیهی باشن، میتونن ظاهر شده باشن از یه جایی. فرو و مالم بیو تکلف و از ازالک، یعنی زحمت نهادن این چنین حدی در ابتدای علوم کشیده نمیشود، چون اینا احتیاج به حد و بیان ندارد. بله اگر اموری باشد که مفهومش ناشناخته است و ظهور نداره بلکه خفی است، اونها رو باید تعریف کرد. که مثالم میزنه، بله این نمایوز در فاتحه صناعت، در ابتدای صناعت قرار داده میشه و طرح میشه حد مثل اینجور محمولات، وحدت، مستقیم، مثلث، که نه ممکنه محمول باشن، ممکنه از موضوع باشن. الان چون بحث ما در محمولات، من دارم این رو حمله بر محمولات میکنم، ولی میتونن اینا موضوع هم قرار بگیرن. وحدت، مستقیم، مثلث، حسم، منطق در هندسه، زوج، فرد، مربع، مستدی در حساب. فهاز القسم، یعنی این قسمی که حدش روشن نیست، انما توزع و فیه، یعنی در علم حدود، فقط در اون علم فقط حدودش میاد به عنوان اصل موضوع، اما اثباتش برهان میخواد، به عنوان مسئله است باید اثبات بشه. پس انما یعنی فقط حد اینها در علم به عنوان اصل موضوع میآید، نه اثباتشون. اثباتشون باید انجام بشه، به عنوان اصل موضوع جایز نیست. وحدت یعنی عدم انقسام. مستقیم یعنی امری که ممتد باشد و ابتدا و انتهایش در امتداد هم باشد. مثلث سطح محصور به سه خط مستقیم، حسم عبارت از مقداری که جذر ندارد، منطق عبارت از مقداری که جذر دارد، زوج عددی است قابل انقسام به متساویه، فرد عددی است که اگرچه قابل انقسام باشد ولی قابل انقسام به متساویه نیست، مربع حاصل ضرب عددی در خودش هست. در بعضی نسخ بعد از مربع داریم مکعب، عبارت است از حاصل ضرب عددی سه بار در خودش. در بعضی نسخه هم داریم مسدس پرسر مکعب، یعنی عددی به توان 6، مربع عدد به توان 2، مکعب عدد به توان 3، مسدس در علم حساب عدد به توان 6. بله در علم هندسه مسدس یعنی سطحی که با 6 خط محصور شده. حالا آیا این 6 خط مساویان، زوایای تشکیل شده مساویان یا نه؟ این حرف داره. نوعاً مسدس بر سطحی گفته میشه که با 6 خط مساوی محصور شده و 6 زاویه مساوی در درونش به وجود آمده. اما گاهی از اوقات مسدس رو مطلق میگیرند، قید میارند مسدس متساوی الاضلاع و الزوایا. خود مسدس رائجه که قید متصابل از لای و زوایا نمیخواد. این قید مثل این که توی خود مسدس گنجونده شده. اما گاهی مسدس رو عام استعمال میکنن، قید متصابل از لای و زوایا رو کنارش میارن. این در هندسه است. اما الان مثال حسابشون میزنه. مسدس در حساب به معنای یک عدد به توان 6 است. اما مستدیر در حساب مورد استعمال نداره. احتمال داده میشه مستدیر همون مسدس بوده، جوری نوشته شده، حالا بی نقطه نوشته شده، چطور که مستدیر خونده شده، ولی مستدیر ما در حساب نداره. مساحت هم همینطور، مساحت باشه مال هندسه است، ولو با عدد بیان بشه. پس مستدیر در حساب نداریم. ولی یه مباحثی هست که حساب و هندسه درش مشترک هست. قبلا هم گفتیم مقاله دهم استقصات اقلیدوس مقاله است که در مورد هندسه است، ولی با حساب تبدیل میشه و با حساب هم برش استدلال میشه. اینجور مواردی حساب هندسه با هم خلطند، مخلوطند. بعید نیست که مستدیری که اینجا میگه همون مستدیر هندسی باشه که با حساب تبدیل میشه. بعید نیست اون باشه، ولی از اون بگذاریم و مستدیر تو حساب نداریم. پس مستدیر رو یا تحریف مسدس میگیریم چون در بعضی نسخ مسدس داریم، یا نه میگیم همین مستدیر باشه اما مربوط هست به مسئله‌ای که در اون مسئله علم حساب و هندسه با هم مخلوطند، مربوط به اونجاست. به یکی از این دو صورت باید این مستدیر ما اینجا توضیح کنیم. خب گفتیم فهذا القسم انما توزع فیه، یعنی فی العلم الحدود، فقط این قسم که احتیاج به حد دارد، محمول ذاتیست یا عوارض ذاتیست که احتیاج به حد دارد، این فقط حدش رو میاریم به عنوان اصل موضوع. توزه یعنی به عنوان اصل موضوع حدش رو ذکر میکنیم، و الا اثباتش به عنوان اصل موضوع ممکن نیست، اثباتش باید انجام بشه. بحث در محمولات ذاتی هم تموم شد. میریم دوباره سراغ مبادی. همونطور که دیروز من عرض کردم، مبادی میتونن تصوری باشن، میتونن تصدیقی باشن. ما باز در اینجا مبادی تصدیقی رو مطرح میکنیم. میفرماد که مبادی تصدیقی باید وجودشون اثبات بشه، یعنی ثابت شود که اینها در واقع موجودند و چون موجودند باید مورد تصدیق قرار بگیرند. حلیتشون یعنی وجود واقعیشون باید اثبات بشه، یعنی گفته شود که اینها ساختگی ما نیستند، اینها توهم ما نیستند. این مبادی نفس الامری هستند، دارای واقعیت هستند، وجود دارند، در مرتبه خودشون وجود دارند. باید این اثبات بشه تا مورد تصدیق قرار بگیره. حلیت مبادی تصدیقیه، یعنی وجود مبادی تصدیقیه، باید ثابت بشه تا بتوانیم به این مبادی تصدیق کنیم، که اگر به این مبادی تصدیق کردیم میتونیم این مبادی رو مقدمه برای تصدیق مسائل دیگر قرار بدیم. بلا اگر این مبادی مورد تصدیق ما واقع نشند و وجود واقعیشون و نفس الامریشون اثبات نشه، ما حق نداریم اونها رو به عنوان مقدمه برای اثبات مدعاهای دیگر به کار بگیریم. پس حتما باید مبدأ مورد تصدیق قرار بگیره. منتها چگونه مورد تصدیق قرار بگیره؟ مورد تصدیق قرار گرفتن این مبدا یکی از دو جور است، یا تصدیق حقیقیش میکنیم یا به این یا تصدیق وضعیش میکنیم. اون مبدعی رو که میخواهیم مقدمه قرار بدیم برای اثبات مسئله‌ای باید تصدیق کنیم، اما میتوانیم تصدیق حقیقی کنیم، میتوانیم تصدیق وضعی کنیم. تصدیق حقیقی دو قسم داره، یکی این که این مقدمه بیان باشه، بدیهی باشه و چون بیانه ما تصدیقش میکنیم. این مبدأ که مبدأ تصدیقی است و مقدمه استدلال میخواد قرار بگیره، یک قضیه بدیهی است، ما تصدیقش میکنیم، تصدیق حقیقی، یعنی تصدیقی که در این تصدیق منتظر بیانی نیستیم، حقیقتا بهش تصدیق داریم. این یک قسم. قسم دوم اینه که این مقدمه اگرچه بدیهی نیست، بیان نیست، ولی مبین هست، ما اثباتش کردیم، در همین جام اثباتش کردیم. و حالا میخوام ازش استفاده کنم. خب گفتیم مبدأ تصدیقی علم رو در خود علم نمیتونیم اثبات کنیم، و چگونه الان این قسم دوم من دارم عرض میکنم که تصدیق حقیقی میکنیم، یعنی مقدمه ای رو که مبین است بهش تصدیق پیدا میکنیم به خاطر بیان و استدلالی که روش انجام شده. کجا استدلال کردیم؟ اگر استدلال در علم دیگره که من به این قضیه تصدیق حقیقی ندارم، تصدیق به عنوان اصل موضوع داره، چون در علم دیگه بیان شده. اگر هم در این علمه که گفتیم در این علم نمیتونیم اثباتش کنیم، مبدأ باید در علم دیگر اثبات بشه. پس چگونه میگیم که به یک مقدمه ای که مبین است تصدیق حقیقی داریم؟ جواب اینه که ممکنه در علم دیگه مبین باشه ولی ما اون علم خونده باشه و آماده باشه. این دیگه به عنوان اصل موضوع پذیرفته نمیشه. ما در علم دیگه ثابت کردیم، الان اون اثباتش هم تو ذهن ما هست، با آگاهی و تبیینی که از این داشتیم الان داریم ازش استفاده میکنیم. این دیگه اصل موضوع نیست. اصل موضوع اینه که اعتماد کنم بر اثباتش، ولی اثباتش الان در اختیارم قرار نگرفته باشه. پس می شود که در علم دیگر اثبات بشه، مبین بشه. من در این علم در حالی که اون اثبات رو در ذهنم حاضر دارم از این مقدمه استفاده کنم به عنوان یه مبدا تصدیق. ممکن است تو همین علم مربوطه در مسئله دیگر اثبات بشه و من اون مسئله ای رو که اثباتش کردم مقدمه قرار بدم برای مسئله دومی در این علم. اونجا هم دیگه اصل موضوعی نیست، مسئله رو اثبات کردم، بعد که اثبات کردم مقدمه قرار میدم برای اثبات مسئله دیگه تو همینه. پس میشود که مبدأ تصدیقی مبین باشد و من بهش تصدیق حقیقی کنم، اما تصدیق وضعی اونجاست که تصدیق میکنم منتها به عنوان اصل موضوع، وضعی یعنی اصل موضوع. تصدیق میکنم به این مبدا یا به این مبادی منتها به عنوان اصل موضوع، به این عنوان که این در جای خود ثابت شده ولی الان اثباتش رو ندارم. حالا یا اصلا از اول نشیدم، یا اگرم شنیدم الان پیشم حاضر نیست، به اعتماد این که در جای دیگر اثبات شده یا اثبات میشود به عنوان اصل موضوع بهش تصدیق میکنم. این میشه تصدیق وضعی. بنابراین ایشون میگه مبدأ تصدیقی رو که در علم میخوای به کار ببری یا باید تصدیق حقیقی بهش داشته باشی یا تصدیق به عنوان اصل موضوع داشته باشی تا بتونی ازش استفاده کنی و مسئله از مسائل رو اثبات کنی. اگر کسی اون توجیهی که من در قسم دوم تصدیق حقیقی گفتم نپذیره، باید تصدیق حقیقی رو هم کنه به جایی که مقدمه بیان باشه. دو قسم داشتیم دیگه، یکی مقدمه بیان باشه، یکی مبین باشه. در مبینش من یه اشکالی کردم و جواب دادم، یعنی توجیه کردم. اگه کسی اون توجیه نپذیره، تصدیقا حقیقی هم رو که در عبارت ابن سینا آمده حملش میکنه بر اون موردی که مبدع تصدیقی بدیهی باشه، احتیاج به اثبات نداشته باشه. در اون صورت نسبت به این مبدع تصدیق حقیقی پیدا خواهد کرد، و اگر احتیاج به بیان داشته باشه، چون در علم بیان نمیشه، در علم دیگه باید بیان بشه، به عنوان اصل موضوع میپذیره. من تصدیقا حقیقی هم دو قسم براش قرار دادم، یک قسمش واضح حرفی توش نیست، قسم دوم فقط توجیه شد. اگه کسی توجیه رو پذیرفت، قسم دوم زمین میکنه، نپذیرفت قسم دوم داخل میکنه در تصدیق وضعی. علی حال قسمی رو ما باقی نمیذاریم، همه رو میاریم، منتها یا حالا در تصدیق حقیقی داخلش میکنیم یا در تصدیق وضعی داخلش میکنیم. خب ایشون میگه مبدع تصدیقی باید مورد تصدیق واقع شود تا بتواند مثبت مسئله باشد و مقدمه قیاس یا برهان قرار بگیرد. این درباره تصدیق، یعنی با مقدمه باید اثبات بشه، حلیت بسیطه و وجود نفس الامری ثابت بشه تا مورد تصدیق قرار بگیره. اما الان مقدمه بخواد مورد تصور قرار بگیره، اون چی؟ احتیاج به تعریف داره. ایشون میگه که تعریفش هم حتما باید انجام بشه، و الا اگر مقدمه تعریف نشده باشه چطوری میخواد مورد تصدیق قرار بگیره؟ چیزی که من نمیشناسمش از کجا میتونم حکم کنم به این که وجود داره؟ پس مبدع تصدیقی حتما باید مورد تصور قرار بگیره. اگر بدیهیه که خب خود به خود مورد تصور قرار میگیره، اگه بدیهی نیست باید روشنش کنیم تا مورد تصور واقع بشه، بعد که مورد تصور واقع شد اثبات وجود کنیم، اثبات حلیت کنیم تا مورد تصدیق قرار بگیره. بعد که همه کاراش انجام شد دیگه، تصوراً تصدیقاً کامل شد، اون وقت مقدمه قرارش بدیم برای اثبات مسائل بعدی. و اما المبادع فیجب ان تکون قد علمت من طریق الحلیه، باید از طریق حلیت شناخته بشه. طریق حلیت چیه؟ بابت تصدیق، یعنی باید اثبات بشه، باید وجودش و حقانیت وجودش بیان بشه و روشن بشه که این کاذب نیست، یه وجود نفس الامری داره. باید تصدیق بشود تا ممکن باشد که یعلم به ها حلیت شئ آخر، تا بتوانیم به وسیله او حلیت شئ دیگر و وجود و حقانیت شیء دیگر رو اثبات کنیم. این مبدأ رو باید ما بدانیم موجود است تا از طریق او وجود قضایای دیگر رو نتیجه بگیریم و مقدمه قرار بدیم برای اثبات قضایای دیگر. تا این مقدمه رو تصدیق نکنیم نمیتونیم مقدمه برهان و قیاس قرارش بدیم. پس باید این مبدأ تصدیق شود تا ممکن باشد که به توسط این مبادی حلیت شیء آخر، یعنی وجود یک قضیه دیگر، دانسته بشه. خب حالا این مبدأ رو که میخوام تصدیق کنیم و مقدمه برای تصدیق و علم به شیء دیگر قرار بدیم، خود این مبدأ رو چگونه تصدیق کرده باشیم؟ اما تصدیقا حقیقیا او تصدیقا وضعیا. این اما تصدیقا حقیقیا او تصدیقا وضعیا تفسیر و تفصیل از تصدیقیست که آمد، یعنی باید مبادی مورد تصدیق قرار بگیرند یا حقیقتن یا وضعن، حتی یمکن ان یعلم به ها حلیت و شیء آخر. این اما تصدیقن حقیقن او تصدیقن وضعین رو قبل از حتی میتونید قرار بدید و معنا کنید عبارت رو. تا اینجا بیان شد که مبادی تصدیقیه باید وجودشون اثبات بشه، اما تعریفشون حدشون چیست؟ میفرماد و لابد من تصورها، یعنی این مبادی تصدیقیه باید تصورم بشن، اگر یک کلمه مبهمی و مجملی درشون هست باید بیان بشه و الا، یعنی اگر تصور نشوند این مبادی لم یمکن تصدیقها، تصدیقم نخواهند شد. چیزی رو که من معناشو نمیدونم و هیچ آشنایی باش ندارم چطوری میتونم بکنم به این که در نفس الان موجوده؟ از تا تصور نیاد تصدیق نمیاد. بنابراین بعد اول تصور رو بیاریم، بعد تصدیق رو بیاریم، بعدا از این مقدمه ای که تصدیقش کردیم بهرمند بشیم برای اثبات مسائل. فیجب ان تکون موضوع العنیه فی نفسها. این فیجب تفریه بر تمام بحثه. حالا که مبادی باید مورد تصدیق و تصور قرار بگیرند، چگونه تصدیق شوند و کجا تعریف شوند؟ واجب است ان تکون این مبادی موضوع العنیه فی نفسها، یعنی انیتش را به عنوان اصل موضوع پذیرفته باشه، به انیت خودش رو، انیت اون اموری که به توسط این اثبات میشن به کمک این اثبات میکنه، اما انیت نفس همین مبدأ رو باید به عنوان اصل موضوع داشته باشیم، حالا یا بدیهی است یا به عنوان اصل موضوع داشته باشیم. و موضوع اتل و موضوع اتم ماهیت الاجزا، یعنی فیجب ان تکون این مبادی موضوع اتم ماهیت الاجزا، یعنی ماهیت اجزاش هم نهاده شده باشد در فاتحه صناعت، در ابتدای صناعت باید ما اجزای این مبدأ رو تعریف کرده باشیم، چون مبدأ یه قضیه است، اجزایش موضوع محمولشه، ما باید موضوع محمول او رو بشناسیم، اگر نشناسیم باید حتما در ابتدای صناعت تعریفش رو بیاریم تا با قضیه آشنایی برخورد کنیم و بتونیم بهش تصدیق کنیم. الا ان یستغنا عن ذلک، عن ذلکی که در انتهای جمله آمده متعلق به یستغناست، چنانچه پاورقی هم اشاره میکنه، مگر این که بی نیازی حاصل شود ان ذلک، یعنی از تعریف در ابتدا، لفرط شهرت و الوضوح، به خاطر این که اون امر مشهوره و خیلی واضحه، به خاطر شهرت و سلامت، به خاطر شهرت و وضوحش بی نیاز از تعریف باشه. اگر بی نیاز از تعریف بود دیگه احتیاج نداریم که در صدر صناعت بیانش کنیم. خب بعضی از این مبادی که فرض شهرت و وضوح دارند به خاطر عمومیتشون مشهورند. عمومیت یعنی نه تنها در این علم مورد استفاده واقع میشن، در علوم دیگه هم به ما استفاده میرسونن، در تمام علوم بلکه در همه جا ما ازشون استفاده میکنیم، مثل اجتماع و نقیضین و محالون. این یه مبدعی است از مبادی تصدیقیه که مبدع عامه و به خاطر عمومیتش این همه مشهور و شهرت و بزرگ داره. ایشون میگه اگر یک مقدمه عامه مشهور رو پیدا کردی که احتیاج به تبیینش نداشتی، فکر نکن که بدون هر تصرفی میتونی از اون مقدمه عام و از اون مبدأ تصدیقی عام تو این علم استفاده کنی، بلکه باید تخصیصش بدهی به این علم تا بتوانی در این علم ازش استفاده کنی. پس توجه میکنید اونجام که قضیه مشهوره و ما احتیاج به تعریفش نداریم، اگر به خاطر بیان بودنش مشهور بود ولی اختصاص به علم داشت، که هیچ تصرفی درش نمی کنیم. اما اگر به خاطر عمومیتش مشهور بود، اختصاص به این علم نداشت، در جای دیگه می آمد، بی تصرف نمیتونیم که این علم مورد استفاده قرارش بدیم، باید درش تصرف کنیم، تخصیصش بزنیم، مرتبطش کنیم به این علم، بعد بیام ازش استفاده کنیم. البته این که من گفتم بعضی قضایا به خاطر عمومیتشون بدیهی هست، همینطوره، بعضی قضایا به خاطر عمومیتشون بدیهی هست، بعضی ها نه، هم عام من هم بدیهی هست، ولی بداهتشون ذاتیشونه، نه به خاطر عمومیتشون باشه، این اجتماعی نقیض نشد از همین قبیل باشه، نه به خاطر این که عام است بدیهی است، بلکه ذاتن بدیهی عبدال بدیهیاته. البته این که ما میگیم اگر چیزی عام باشه بدیهیه، به خاطر این که هستی قید اضافه بشه، احتیاج به اثبات و تعریف و اینها پیدا میشه. هرچی قید رو کمتر کنیم، عمومیت بیشتر بشه، امر واضح‌تر میشه، اثبات کمتری میخواد، مسئولتر از اشکاله و به بداهت نزدیک‌تره. اما اینطور نیست که حالا هر عامی کاملا بدیهی باشه به خاطر عمومیتش، شاید هم واقعا ذاتاً بدیهی باشه. این و این کانت اعم من الصناع خصصت به صناع علی نحوه ماقیل، اینا توضیح دادم به چه مناسبت ابن سینا پشت سر این عبارت آورد، نه که گفت به خاطر فرط شهرت و وضوح اگر بی نیاز از تعریف شد میتونی تعریفش نکنی، اینو گفت خب به فکرش رسید که گاهی از اوقات یه شیء اینقدر عامه و به خاطر عمومیتش هم بدیهیست احتیاج به تعریف نداره، آیا میتوانیم از علم میتوانیم در علم از او استفاده ببریم بدون تصرف؟ خواست بیان کنه که نه، اگر دیدید که عامه و بداهتش به خاطر عمومیتشه، بدونید که باید درش تصرف کنید و ازش استفاده کنید. پس این امکانات هم مرتبط شد به این الا ان یستغنا لفرط شهرت بر وضوح. میتونید این امکانات هم رو اصلا مربوط به این الا ان یستغنا نکنید، مربوطش کنید به کل بحث و شاید هم بهتر باشه. اینطور بگید این مبادی که حالا یا بدیهی هست یا به عنوان اصل موضوع پذیرفته شدن یا مورد تصدیق حقیقی قرار گرفتن یا تعریف شدن یا تعریف نشدن، هر چی، به طور کلی اگر عام من خواستین تو این علم به کارشون ببرید تخصیصشون بزنید. توجه میکنید دیگه نمیگه اگر این امر بدیهی که احتیاج به تعریف نداشت عام بود آوردی تو علم تخصیصش بزن، بلکه به طور مطلق میگه این امری که حالا بدیهی است یا اثباتش کردی یا به عنوان اصل موضوع پذیرفتی، تعریفش کردی یا بدون تعریف پذیرفتی، بالاخره این امری که الان میخواه ازش تو این علم استفاده کنی اگر دیدی عامه تخصیصش بزن، کاری نداره به این که حالا از فرط شهرت بدیهی شده و از فرط عمومیت بدیهی شده، به اینا کار نداره. به طور کلی داره میگه این مبادی رو من گفتم، اینطوری باید تفسیر کنی، اینطوری باید تصور کنی، حالا اگر خواستی استفاده کنی و وسیله قرار بدی برای اثبات نتیجه‌ای، باید بیاریش در هر علمی مخصوص همون علم قرارش بدی تا بتونی ازش استفاده کنی. ممکنه هم این عبارت اینطوری باشه و این به نظر میسه که بهتر هم هست. و این کانت این مبادی تصدیقی اعم از صناعت خصصت به صناعت، چگونه خصصت به صناعت؟ علی نحوه ماقیل، اونطور که گفته شد، قبلا گفتیم یا موضوعش رو اختصاص بده به صناعت یا محمولش رو یا هر دوش رو. مثلا وقتی که بحث در تساوی میکنی، تساوی هم تو حساب میاد هم تو هندسه میاد، شما یا باید اون امری رو که موضوع قرار میدی مخصوص هندسه کنید تا این تساوی که محمول قرار گرفته مخصوص هندسه بشه، یا نه اگر اون موضوعتونم تخصیص نزدید محمولتون رو که تساوی است مربوط کنید به مقدار، بگید متساوی مقدار، یا اگه در حساب بگید متساوی عدد، محمول رو مقید کنید یا هر دو رو مقید کنید، هم موضوع هم محمول. بالاخره برای تخصیص یک مقدمه عام شما باید یکی از این سه تا کار انجام بدید، یا موضوعش رو تخصیص بزنید به علم، یا محمولش، یا هر دو. فاذن خب، فاذن یعنی حالا که معلوم شد ما باید مبادی رو تصدیق کنیم، یا تصدیق حقیقی یا تصدیق وضعی، تا بتونیم ازشون برای اثبات مسئله استفاده کنیم، و معلوم شد که این دومی که میخوام بگم مهمتره، و معلوم شد که باید این مبادی رو تصور کنیم، هم موضوعشون رو هم محمولشون رو، زیرا تا تصور نکرده باشیم نمیتونیم تصدیق کنیم، و تا تصدیق نکنیم نمیتونیم مورد استفاده قرار بدیم. پس حتما باید ابتدا تصور کنیم، و تصورشون هم چون مبادی قضیه‌ان، تصورشون به این است که اجزایشون تصور شد. یکی از اجزا موضوعه. فاذن ثابت شد که موضوعات باید تصور شد. اگر احتیاج به تعریف دارن با تعریف تصور شد، اگر هم احتیاج به تعریف ندارن بدون تعریف تصور بشن. در اثبات هم همینطور، اگر احتیاج به اثبات ندارند همینطوری قبول بشن، اگر احتیاج به اثبات دارند به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشن. این توضیح دادم تا پای فاذن روشن بشه، چون بحث در موضوعات نبود که، بحث در مبادی بود. اضافه ایشون میره تو موضوعات، اونم با پای تفریه. توضیح دادم که مربوط کردم موضوعات رو به همون بحث قبلی. اگر این ارتباط به نظرتون خوب نیمد، این ارتباطی که الان بیان کردم به نظرتون خوب نیمد، میتونید فاذن الموضوعات رو متفرق کنید بر مباحث قبل که دیروز خوندیم. فاذن الموضوعات ان احتیج الى تنبیه الى وجودها، موضوعات اگر احتیاج به تنبیه بر وجود داشتند، یعنی اگر اثباتشون لازم بود، وضعت وضعا یعنی به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشد، ولا برهان علیه پستنمد، بر اونها در علم برهان اقامه نمیشود. بلکه برهان بر عوارض ذاتیشون که محمولات اقامه میشه. در این جمله توجه کنید، الان موضوعات رو گفت که برهان برش اقامه نمیشه، به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشن، عوارض ذاتیه، بر عوارض ذاتیه یعنی بر محمولاتشون اقامه برهان میشه. بعد هم میگه و اما عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه که همون محمولاتن، چرا اونها تعریف میشه، به عنوان اصل موضوع هم پذیرفته نمیشن، بلکه باید اثبات بشن. پس توجه کنید، این قسمتی که الان من شروع کردم از فاذن الموضوعات، بعدم عمل عوارض ذاتیه، اشاره داره به یک قضیه که اون قضیه دارای موضوعه و دارای محموله. میگه موضوعش رو اگر بخوای بپذیری به عنوان اصل موضوع بپذیر، اگه بخوای تعریف کنی تعریف کن، ابن نداره، در اول کتاب تعریف کن، در اول علم تعریف کن، اگه میخوای اثبات کنی اثباتش رو به عنوان اصل موضوع بپذیر، بر اثباتش تو اون علم برهان نیاف، موضوعات مسائل رو. اما محمولات نه، محمولات رو بدون برهان نپذیر، به عنوان اصل موضوع قبول نکن. محمولات محمولات همین علم هم تو این علم باید اثبات بشن. پس وقتی رسیدی به یک علمی، مسائلش رو ملاحظه کن، مسائلش به صورت قضایا آمده، موضوعش رو جدا کن، محمولش رو جدا کن. موضوعش اگه میخوای تصدیق کنی به عنوان اصل موضوع تصدیق کن، برهان برش اقامه نکن تو اون علم. اما محمولش اگه بخوای تصدیق کنی برهان اقامه کن، اصل موضوع قبول نکن. روشن چی دارم عرض میکنم؟ در هر علمی که وارد میشی شما به مسائلی برخورد میکنید دیگه، اون مسائل موضوع دارن محمول دارن. ایشون میگه موضوعاتشون رو اگر بخوای وجود موضوعات رو قبول کنی به عنوان اصل موضوع قبول کنی، استدلال برش نکن. استدلال بر موضوعات در علم جایز نیست، در علم دیگه استدلال میشه، در این علم به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشه. اما محمولات رو سعی کن که برهانی کنی، به عنوان اصل موضوع نپذیری، چون محمولات همین مسائل علمت و این علم مثلا متعهد شده که مسائلش اثبات کنه، پس محمولات تو همین علم باید اثبات بشن. فعزن الموضوعات یعنی موضوعات قضایا یا موضوعات مسائل یا حتی موضوعات این مبادی، عرض کردم این فعیزن متفرده بر همه میتونید قرار بدید. موضوعات هر قضیه ای، چون قضیه جز مبادی باشه چه جز مسائل باشه، این احتیاج علت تنبیه علا وجوده ها، اگر احتیاج باشد به تنبیه بر وجودشون، یعنی اگر بدیهی نبودند و احتیاج داشتیم به این که اثباتشون کنیم، وضعت وضعن یعنی به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشود، ولا برهان علیها فسنا، در اون علمی که این موضوعات رو مطرح میکنیم و به عنوان موضوعات مسائل رو قرار میدیم، برهانی بر این موضوعات اقامه نمی کنیم، ولی علا عبارز ذاتی یعنی بلکه برهان بر عبارز ذاتی این موضوعات کم و محمولاتن وارد میکنیم، بر خود موضوعات برهان نمیاریم، بر محمولات این موضوعات که همون مسائلن ما برهان میاریم. رضا پاشایی میگه عمل عبارز ذاتیه، یعنی محمولات همین موضوعات که عبارز ذاتی این موضوعاتن، اینها فتوحد و حدن فقط این احتیاج الی، اگر احتیاج به حد دارن تعریف میشوند و اگر هم احتیاج به حد ندارن که بی نیاز از تعریفشون هستیم. اما در هر دو صورت ولا توزع موجودتن فتو حد و حدن فقط، یعنی فقط تصورشون درست میشه، تصدیقشون از جای دیگه باید درست میشه. فقط یعنی فقط تعریف میشن، اثبات وجود نمیشن. این ولا توز موجودتن تفسیر فقطه، یعنی فقط تعریفشون میکنیم، اما وجودشون چی؟ آیا وجودشون رو میتونیم به عنوان اصل موضوع بپذیریم؟ میفهمد نه. ولا توزع موجودتن و اون رو و وجود اونها رو قبول نمی کنیم، وجود این محمولات رو، وجود این عبارات ذاتی رو قبول نمی کنیم، الا عند الفراغ عن اقامت البرهان فی مسئلت المسئلته، مگر اینکه برهان بیاریم در هر مسئله، در هر مسئله برهان بیاریم. وقتی برهان آوردیم وجود محمولات اثبات میشه، اون وقت ما این وجود محمولات رو قبول میکنیم. پس وجود محمولات رو نمیشه قبول کرد، فقط باید حدشون رو آورد. حد حق داریم حدشون رو بیاریم، ولی فقط حق داریم حدشون رو بیاریم. فقط رو دارم تعریف میکنم، فقط حق داریم که حدشون رو بیاریم، اما اثباتشون و بیان وجودشون رو نمیتونیم به عنوان اصل موضوع بیاریم، بلکه باید مشغول بشیم و اثبات کنیم، باید انجام بدیم اثبات. لیستبین منه، تا از این برهان روشن بشه که انها یعنی این محمولات موجودن برای موضوع، اگر مسئلمون مسئله ایجابیه، یا مسلوبند از موضوع اگر مسئلمون مسئله سلبیه. ما بالاخره باید اقامه برهان کنیم تا وجود محمول الموضوع اثبات بشه یا سلب محمول عن الموضوع اثبات بشه. تعریف میتونیم بکنیم، اصل موضوع در تعریف نداریم، بلکه اون محمولات و عوار ذاتی تعریف میکنیم. اما وقتی میخوام اثبات کنیم این محمولات و عوار ذاتی رو، نمیتونیم اصل موضوع قرار بدیم و بگیم حواله میدیم به علم دیگه، بلکه جای اثبات این محمولات همین علمه، باید اثبات کنیم. بعد از اینکه اثبات کردیم و فارغ شدیم از وجودشون، وقت تصدیقشون میکنیم. خب این دو خطم خوندم، این دو خط توجه کردی مربوط بود به کل بحث، یعنی در قضایا، چه قضایا از مسائل باشن چه از مبادی باشن، موضوعاتشون اونچنانه و محمولاتشون اینچنی. یعنی در باره موضوعاتشون شما اقامه برهان نمی کنی و به عنوان اصل موضوع می پذیری، اما نسبت به عوارض ذاتی که همون محمولاتن تعریف می کنی، ولی اصل وجودشون رو به عنوان اصل موضوع نمیپذیرید، بلکه وجود رو اثبات میکنید، مشغول اثبات وجود میشید، زیرا که اصلا مسئله همینه که این محمول برای موضوعش موجوده، این وجود باید اثبات بشه. اگر این وجود اثبات نشه مسئله درست نمیاد. خب دو مرتبه ایشون به بحث در مبادی میپردازه، اون هم مبادی تصدیقیه که انشالله بعد در جلسه آینده مطرحش بکنیم.